ساعت 22 به وقت ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. رضا جمالی هستم و گرمترین درودها را در این ساعت تقدیم شما میکنم در شامگاه شنبه 12 فروردین 1392 شش خورشیدی برابر با اول آوریل 2017 میلادی. خوش اومدید به این مجله خبری با 30 دقیقه خبر و گزارش، همراه شما هستیم. در آغاز شروع میکنیم خبرها و سپس گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم وحید فرستاد و مشروع خبرها.
متشکرم رضا. سلام شنوندگان رادیو فردا. مولود چاوش اوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید نیروهای نظامی این کشور در خاک سوریه باقی خواهند ماند. خبرگزاری آناتولی که سخنان آقای چاوش اوغلو را گزارش میکرد از قول وی آورده است که تا مناطق تحت کنترل نیروهای نظامی ترکیه در شمال سوریه به مناطق امن تبدیل نشده و کاملا از وجود به گفته وی تروریستا پاکسازی نشده، حضور نظامی ترکیه در خاک سوریه ادامه خواهد داشت. سخنان وزیر خارجه ترکیه در حالی منتشر می شود که 3 روز پیش نخست وزیر این کشور پایان عملیات سپر فرات در خاک سوریه را اعلام کرد. این عملیات ارتش ترکیه مرداد ماه گذشته با هدف مقابله با نیروهای نظامی گروه موسوم به حکومت اسلامی داعش و مهار نیروهای کرد آغاز شد. دادگاه عالی ونزوئلا پس از محکومیت بین‌المللی و اعتراض علیه حکم مناقشه برانگیز انحلال کنگره ملی این کشور عقب نشینی کرد. رویترز در گزارش این خبر آورده که فشار بی سابقه از جانب دیگر کشورهای آمریکای لاتین و نارضایتی در بین اعضای دادگاه عالی عامل اصلی در بازبینی این حکم مناقشه برانگیز بود که چهارشنبه گذشته به تصویب رسیده بود. دادگاه عالی ونزوئلا پشتیبان دولت نیکولاس مادورو رئیس جمهوری است، در حالی که اکثریت اعضای کنگره ملی کشور را مخالفان وی در دست دارند. پایگاه اینترنتی فدراسیون دو میدانی اعلام کرد 28 دونده آمریکایی برای شرکت در اولین دو ماراتن بین‌المللی ایران که جمعه آینده برگزار می‌شود ثبت نام کردند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی تا کنون 73 دونده ایرانی، 31 بریتانیایی و 20 دونده آلمانی برای شرکت در این رقابت‌ها ثبت نام کردند. بنابر این گزارش فدراسیون دو و میدانی ایران فرایند اخذ روادید برای این افراد را تسهیل خواهد کرد. سازمان هواشناسی ایران روز شنبه با صدور اطلاعی نسبت به آب گرفتگی معابر و احتمال سیلابی شدن رودخانه ها در 20 استان و همچنین لغزندگی در برخی جاده ها هشدار داد. بنابر پیشبینی سازمان هواشناسی، سامانه بارشی روزهای شنبه و یک شنبه در بیشتر نقاط ایران همچنان فعال است و علاوه بر آب گرفتگی برخی معابر، بارش برف در مناطق شمال غرب و ارتفاعات البرز نیز ادامه خواهد یافت. همزمان پلیس راه ایران نیز از مسدود بودن دست کم 7 محور ارتباطی خبر داده است. پلیس راهور با اشاره به بازگشت مسافران نوروزی وضعیت بیشتر جاده‌های کوهستانی را برفی یا مهالو ذکر کرده و از یک طرف بودن برخی جاده‌های دیگر خبر داده است. و خبر دیگر این که خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا اعلام کرد که تاکنون دست کم 112 تن بر اثر رانش زمین و طغیان رودخانه‌ها در نزدیکی مرز این کشور و اکوادور جان خود را از دست دادند. رئیس جمهوری کولومبیا که شنبه به منطقه حادثه دیده رسیده هشدار داد که با ادامه جستجو برای جان به در بردگان از طغیان رودخانه ها احتمال افزایش شمار قربانیان وجود دارد. طغیان رودخانه ها و رانش زمین در ساعات اولیه بامداد شنبه در اطراف و در شهر موکووا در شمال غربی کولومبیا روی داد که نزدیک به 350 هزار جمعیت دارد. رضا
ممنون وحید. آخرین خبرها را از همکارم وحید پور استاد شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست برنامه های این مجله شبانگاهی. دوازدهم فروردین و 38 سال پس از تعیین نظام حکومتی ایران پس از پیروزی انقلاب، تحلیلگران چه میگویند؟
این یه نوع همه پرسی بود که از نظر حقوقی حتی سیاسی معنا و مفهوم نداشت. مردم رو مخیر نکرده بودن مثلا بین این که شما جمهوری میخواید یا جمهوری اسلامی میخواید.
یک نماینده مجلس ایران میگوید نهادی که مسئول مبارزه با حقوق‌های نجومی است خودش 250 میلیارد تومان حقوق نجومی پرداخت کرده.
سازمان بازرسی کل کشور نهاد اصلی مسئول مبارزه با فیش‌های حقوقی شده بود و طبیعتاً یکی از مخاطب‌های صحبت‌های آقای تاجگردون میتونه این سازمان باشه.
پنجمین دور مذاکرات برای حل بحران سوریه در ژنو سوئیس بدون نتیجه پایان یافت. یک گفتگوی ورزشی به همراه پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا هم از دیگر بخش‌های مجله شبانگاهی ما خواهد بود. پنجمین دور از مذاکرات صلح سوریه زیر نظر سازمان ملل روز جمعه در ژنو سوئیس بدون دستیابی به نتیجه و با حملات لفظی طرفین علیه یکدیگر پایان یافت. با این حال استفان دمیسترا نماینده ویژه سازمان ملل در امور سوریه تأکید کرده به رغم این حملات لفظی نمایندگان دو طرف در طول مذاکرات رفتاری متفاوت داشتند و پذیرفتند که در دور آتی این مذاکرات شرکت کنند. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی بیشتر این موضوع. سلام ایلیا، این دور جدید مذاکرات صلح سوریه ظاهرا دو طرف به هم خیلی پریدن و گفته شده که توهین‌هایی هم به هم کردن و اتهام‌های متوجه یکدیگر کردن. جزئیات بیشتر این درگیری لفظی چی بوده؟
بله رضا، البته فقط باید سلام کنم به تو همشن دیگه از رادیو فردا. باید این نکته رو اول خاطرنشان کنیم که مذاکرات مستقیمی نداشتن دو طرف و به واسطه استفان دیمستورا نماینده سازمان ملل متحد به طور غیر مستقیم با یکدیگر گفتگو میکردن، اما در پایان ما شاهد پیشرفت ملموسی در مذاکرات نبودیم و در کنفرانس‌های خبری که برگزار کردن دو طرف مذاکرات به یکدیگر توهین کردن. در حقیقت از جمله اینکه نصر حریری رئیس هیئت نمایندگی مخالفان در مذاکرات ژنو نظام بشار اسد رئیس جمهور سوریه رو به یک نظام تروریست توصیف کرد و گفت که اسد یک جنایتکار جنگیه که نباید در رأس قدرت باقی بمونه و این نظام اسد و نمایندگانش تنها صحبت‌های پوچی رو درباره مبارزه با تروریسم مطرح میکنن و مخالفت میکنن با مطرح شدن موضوعات سیاسی و مسئله انتقال سیاسی در سوریه و گفته صلح عدالت لازم داره و مسئله عدالت و مجازات عاملان کشتارها چیزی نیست که باید بر سر اون مذاکره کرد. در مقابل ابراهیم جعفری نماینده سازمان ملل متحد در سوریه که ریاست هیئت مذاکرات دولت این کشور رو بر عهده داشت، مخالفان گفت که اینها تینیجرهایی هستند که گمان میکنند در یک شو تلویزیونی شرکت کردن، شو تلویزیونی استعدادیابی همچون برنامه های عرب آیدل یا دوایس. گفته اونها جنگ با تروریسم رو نمیخوان، حتی مسئله مذاکرات سیاسی رو نمیخوان و توهمی دارن در حد و اندازه خودشون و از ما میخوان که کلید سوریه و قدرت رو به راحتی به دستشون بدیم. بل. و این چیزی جز آشوب برای سوریه در ارمغان نمیاره.
الان ایلیا، کاخ سفیدم از مواضع سابق دولت آمریکا در واقع عقب نشسته و میگه که قضیه این هست که قرار نیست که بشار اسد از قدرت کنار بره، یعنی دیگه آمریکا اصراری بر کنار رفتن بشار اسد نداره. این ماجراش از چه قراره؟
گفته اولویت نیست مسئله کنار رفتن بشار اسد. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید در نطق رسانه‌ای که داشته امروز گفته که یک واقعیت‌های سیاسی وجود داره که باید آمریکا در موضع خودش به اون توجه کنه و دفاع کرده از صحبت‌هایی که وزیر خارجه این کشور و نماینده این کشور در سازمان ملل متحد کردن و گفتن این مردم سوریه هستن که باید آینده اسد رو تعیین کنن و مسئله برکنار بشار اسد الان اولویت اول ایالات متحده نیست.
و خیلی کوتاه ایلیا، این سازمان پزشکان بدون مرز دولت سوریه رو متهم کرده که یه حملات شیمیایی داشته به بیمارستانی در شهر حما در شمال این کشور.
بله، گفته اسنادی در این باره در دست داره که احتمالاً به سازمان‌های زیر ارائه خواهد داد و اشاره کرده به درگیری‌هایی که اخیراً در استان حما شده ضد حمله که نیروهای دولتی کردند و مجبور کردند مخالفان را به عقب نشینی از منطقه خطاب، المجدل و الشیر.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و نگاهی داشتیم به موضوع پنجمین دور از مذاکرات صلح سوریه که زیر نظر سازمان ملل جمعه پیش در ژنو برگزار شد و بدون دستیابی به نتایجی به پایان رسید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما 38 سال پیش در 12 فروردین سال 58 نظام جمهوری اسلامی در یک همه پرسی به تصویب رسید. رهبران حکومت ایران هنوز هم الگوی جمهوری اسلامی را حلال مشکلات ایران می دانند. این در حالی است که حتی به گفته برخی مقامات رسمی جمهوری اسلامی ناهنجاری هایی در ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران وجود دارد. بیشتر بشنویم در گزارشی از همکارم جواد کوروشی.
حدود کمتر از 2 ماه پس از انقلاب بهمن 57 به فرمان آیت الله خمینی تعیین نوع حکومت پس از انقلاب به همه پرسی گذاشته شد. در این همه پرسی مردم ایران بایستی به این پرسش جواب می‌دادند که آیا موافق جمهوری اسلامی هستند یا نه. آیت الله خمینی شخصا با تأکید بر اینکه با هر گونه نظام حکومتی به جز جمهوری اسلامی مخالف است، از مردم خواست به جمهوری اسلامی نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد رأی بدهند. عبدالکریم لایجی حقوقدان در پاریس که از اعضای هیئت تهیه متن اولیه قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده است، درباره همه پرسی 12 فروردین ماه به رادیو فردا میگوید این همه پرسی از نظر حقوقی و سیاسی ناروشن بود.
این یه نوع همه پرسی بود که از نظر حقوقی حتی سیاسی معنا و مفهوم نداشت، به خاطر اینکه حالا به هر دلیلی یک انقلابی صورت گرفته بود بر ضد رژیم گذشته. یعنی خود اون انقلاب دلیل این بود که مردم دیگه اون رژیم رو نمیخوان. مردم منظورم اکثریت مردم، اکثریت هم میتونه 51% مردم باشه در مقابل 49% مردم. ولی وقتی انقلاب شد و جمهوری اسلامی اعلام شد و خب یکی از وظایف دولت موقت قطعاً برگزاری یک رفراندوم بود، مردم رو مخیر نکرده بودند مثلا بین این که شما جمهوری میخواید یا جمهوری اسلامی میخواید. لااقل اون عده‌ای که مخالف رژیم گذشته بودن نظرشون بدن، گفته بودن شما همچنان رژیم شاهنشاهی میخواید یا جمهوری اسلامی. یعنی شق سومی وجود نداشت و با توجه به اینکه اکثریت مردم ضد رژیم گذشته بودند، بنابراین دیگه آلترناتیو دیگه‌ای براشون وجود نداشت. این بود که جمهوری اسلامی این رو به نفع خودش گذاشت و نتیجه هم دیدید، 97% مردم گفتن که رژیم گذشته رو نمیخواهند.
به گفته آقای لایجی مفهوم و محتوای جمهوری اسلامی برای رای دهندگان مبهم بود.
بین رئیس دولت موقت یعنی مهندس بازرگان و آقای خمینی اختلاف نظر وجود داشت. مهندس بازرگان که شناختی در حال نسبت به افکار عقاید آقای خمینی داشت، میگفت لااقل جمهوری دموکراتیک اسلامی. آقای خمینی میگفت نه، جمهوری اسلامی نه یک کلمه بیشتر نه یک کلمه کمتر. و مردم هم نمی‌دونستن مفهوم جمهوری اسلامی، محتوای جمهوری اسلامی چیه؟ طرح قانون اساسی که ما نوشته بودیم اولین اصلش این بود که جمهوری اسلامی نظامی است بر مبنای دموکراسی که اون رو هم در شورای انقلاب بعد از این همه پرسی عوض کردن، اون ماده رو برداشتن و بنابراین رفتن به طرف برگزاری یک مجلسی که باز اونم مجلس مؤسسان به اون صورتی که در حکم نخست وزیری بازرگان اومده بود نبود، یه مجلس محدود درست کردن، اسمش هم شخص خمینی گذاشت مجلس خبرگان. و از داخل اون مجلس خبرگان یه قانون اساسی جدید آوردن. در مجلس خبرگان به تمام معنی مردم رو گول زدن و یک نظامی از داخل مجلس خبرگان بیرون آوردن که هیچ شباهتی با جمهوری نداره.
مقام های جمهوری اسلامی اما هنوز پس از گذشت 38 سال با تکیه بر این همه پرسی و تبلیغان مشروعیت خود را با آن توضیح داده و توجیه می کنند. روز جمعه 11 فروردین 96 احمد خاتمی روحانی تونرو در خطبه های نماز جمعه خود از جمله گفت:
جمهوریت یعنی مردم سالاری، اسلامی یعنی دینی بودن، مردم سالاری که موفقیتشان نشون داد.
سعید برزین پژوهشگر در لندن به رادیو فردا میگوید در این 38 سال ایران تغییر زیادی را پشت سر گذارده است و رأی به الگوی جمهوری اسلامی که بر پایه امید به یک آینده بهتر بود دیگر جا و مکانی در رفتار مردم ندارد.
این مسئله از یک زاویه مشخص قابل توجهه و اون تغییره. یعنی شرایط امروز با شرایط 38 سال پیش اصلا قابل مقایسه نیست. هم مردم تغییر کردن و هم خود نظام جمهوری اسلامی تغییر کرده. یعنی اون بچه پا برهنه ها و مستضعفینی که 38 سال پیش قدرت رو به دست گرفتن امروز تبدیل شدن به یک آشپزی و بورژوازی و حکومتی و طبقه ها. به اضافه که رفتار توده های مردم هم تغییر کرده. یعنی 38 سال پیش 99% از مردم میرن در همه پرسی به نظام جمهوری اسلامی رأی میدن، توده وار پشت رهبر حرکت میکنن. امروز اصلا چنین شرایطی حاکم نیست. امروز جنبش توده ای خیابانی تبدیل شده به یک جنبش سیاسی انتخاباتی نسبتاً و تا حدودی قاعده مند. مردم خیلی محافظه‌کارتر شدن و یک رأی اعتراض به وضع موجود میدن، وفادار هم نیستن. رأی شناور به هیچ یک از قطبهای سیاسی وفاداری قسم خورده ندارن.
جمشید اسدی، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در پاریس، درباره کارنامه اقتصادی الگوی جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید به حاشیه راندن کارآفرینان و رانتخاری از جمله ویژگی‌های این الگو بوده است.
بدون شک کارنامه اقتصادی جمهوری اسلامی کارنامه منفی است. نخستین که بنگاه‌های ملی بود که آن زمان بدون آنکه تعلق به دولت و حکومت داشته باشند صادرات می‌کردند و از جمله بزرگترین اشتغال آفرینان بودند. دلیل دومی که می‌توان آورد این است که جمهوری اسلامی درست در زمانی به فکر خودکفایی و بستن مرزها افتاد که جهان جهان روا شده بود و مرزها گشوده می‌شد و کشورهایی که رو به بازار جهانی کردند پیشرفت‌های عظیمی داشت. سومین شاهدی که میتوان آورد این است که علارغم شعارهایی که در مورد دفاع از مستضعفان میدادند، مستضعفان بسیار بر شمارشون افسوده شده، حتی به تصدیق گزارش‌های خود مجلس و مقامات رسمی در این مورد. این مثلث شومی که برشمردم، یعنی مخالفت با کارآفرین‌های مستقل ایرانی، مخالفت با بازار جهانی و سوم دادن امتیازها به خودی‌ها آنچنان که در واژگان خود آقایان هست، باعث از میان بردن اقتصاد کشور شد.
درباره پیامدهای استقرار جمهوری اسلامی برای آزادی‌های سیاسی و به ویژه حقوق زنان، شهلا شفیق، فعال حقوق زنان و پژوهشگر در پاریس، به رادیو فردا میگوید ضربات جبران ناپذیری به حقوق زنان زده شده است.
من فکر میکنم که اونجایی که میشه دقیق دید که چجوری این انقلاب برخلاف شعارهای آزادی و استقلال حرکت کرد و فاجعه‌ای رو برای مملکت ما برمغان آورد، این در عرصه حقوق زنانه. چون نمیتونیم بگیم که در دوره قبل از انقلاب برابری بود کامل، به خاطر اینکه قوانین اشکالات زیادی داشتن، ولی گشایش‌های انجام شده بود. در همون سال اول انقلاب در حقیقت از نظر حقوقی قوانینی که گذشت نه تنها اصلاحات قبلی رو لغو کرد، بلکه زنها رو نیمه مرد تقلیل داد. و در کنار اون ما دیدیم که از طریق مسئله حجاب اجباری چجوری کنترل همه عرصه‌های زندگی زنان ممکن شد و به هر حال نتونستن طرح اسلامیستی کردن جامعه رو به تحقق در بیارن، ولی تونستن که ضربات جبران ناپذیری بزنن به آزادی و حقوق زنان.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، دفتر نشر آثار آقای خامنه‌ای در آستانه 12 فروردین مصاحبه قدیمی از او را منتشر کرده که در آن رهبر جمهوری اسلامی از جدید بودن الگوی جمهوری اسلامی میگوید، بدون اینکه به کاستی‌ها و زیان‌ها و یا امتیازهای این الگو اشاره‌ای داشته باشد.
گزارش همکارم جواد کورشی رو به مناسبت سالروز 12 فروردین، روز به تصویب رسیدن نظام جمهوری اسلامی در ایران پس از پیروزی انقلاب رو شنیدید. به تعدادی از پیام‌های تلفنی شما شنوندگان گرامی در همین رابطه گوش می‌کنیم.
امروز 12 فروردینه. من این روز را تسلیت میگم به تمام ایرانیان سراسر گیتی. این روزی است که ما مردم ایران دچار یک مصیبت بزرگ شدیم که 38 سال از الان داریم در اون مصیبت به سر میبریم. هر دم از این باغ بری میرسد، تازه تر از تازه تر میرسد. اعلام شد باز از سوی دیوان محاسبات که 250 میلیارد تومان در دستگاهی که مدعی با مبارزه حقوق‌های نجومی اضافه پرداختی بوده. این چه دستگاهی است که اینقدر گردن کلفته که میتونه اینجور حقوقای رو بگیره؟ جز نهادهای زیر امر رهبری واحد دیگه ایم اگر جرأت میکنه همچیکاری بکنه. اون وقت ایشون میشینن اون بالا میگن که گزارشات به من میرسد، من اطلاع دارم، همه چی را میدانم. خب از این 250 میلیارد تومان اضافه پرداختی هم خبر داشتین جناب عالی؟ کارگر صبح میره سر کار نمیدونه بچهشو کجا بذاره که شب یه لقمه نون بیاره. این آقا اینقدر پول در میاره که نمیدونه پولار چیکار کنه. ما 60 میلیون تومان قسط خونه میده فقط.
آقای خامنه‌ای، شماها با زیاد کردن شوراهای محلی فکر میکنید میتوانید ذهن مردم را گمراه و مردم را با این طریق پای صندوقهای رأی بکشانید؟ از هر راهی بخواهید ملت را فریب دهید سخت در اشتباهید. پولهای یا مفت و بیت المال را کم هزینه این شوراها کنید. اگر جلوی دزدی ها و اختلاس های چند میلیاردی هایتان را بگیرید، هم تولید و اشتغال و هم اقتصاد کشورمان حل خواهد شد و تمام باعث و بانی این فسادها خود شما ها هستید و باید به مردم جواب پس بدهید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12.
اما غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس میگوید یک دستگاه مسئول مبارزه با پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی خودش 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون به کارمندانش پرداخت کرده است. جزئیات بیشتر از همکارم وحید فروستاد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سوء استفاده از موضوع مشهور به حقوق‌های نجومی گفت بر اساس گزارش دیوان محاسبات یک دستگاه اجرایی که مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی است 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت کرده است. این نماینده مجلس همچنین گفت مقامات این دستگاه هر روز در صدا و سیما اعلام می‌کنند که باید با حقوق‌های نجومی مبارزه کرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس اشاره‌ای به نام این نهاد و مدتی که در آن 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون به مدیران پرداخت شده نکرد، اما گفت اینکه چه کسی میتواند با این دستگاه برخورد کند به تعبیر او خدا میداند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
سازمان بازرسی کل کشور نهاد اصلی مسئول مبارزه با فیش‌های حقوقی شده بود و طبیعتاً یکی از مخاطب‌های صحبت‌های آقای تاجگردون میتونه این سازمان باشه، ولی چون ایشون مشخصاً اشاره نکردن طبیعتاً نهادهای امنیتی و همینطور مجموعه قوه قضاییه هم که مسئول در واقع مبارزه با فیش‌های حقوقی بودن میتونن مخاطب صحبت‌های ایشون باشن.
به گفته غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس باید از برخی از مدیرانی که میگویند ما از دولت حقوق نمیگیریم ترسید، زیرا به تعبیر او این افراد حتما ریگی به کفش دارند، اما برای فردی که میگوید من در ازای این کار این مقدار پول میگیرم، به گفته آقای تاجگردون باید احترام قائل شد. دیوان محاسبات در مهر ماه 95 در گزارشی اعلام کرده بود که 397 نفر از مدیران دولت در سال 94 بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنان حدود 23 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب حقوق مازاد بر قانون پرداخت شده بیش از 10 برابر حقوق مازاد مدیران دولت بوده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
مقامات دولت آقای روحانی اعلام کردند که فیش‌های حقوقی و حقوق‌های بالای پرداخت شده به مدیران اگرچه خلاف عدالت بوده ولی بر اساس قانون پرداخت شده، ولی با این حال اعلام کردند که 13 نفر از مدیرانی که این حقوق‌ها را دریافت کرده بودند برکنار شدند و همینطور دیوان محاسبات اعلام کرده که حدود 23 میلیارد تومان که مبلغ پرداختی حقوق‌های بالا بوده همه به خزانه دولت بازگردانده شده. دولت همینطور قبل از این مقرراتی را تصویب کرده بود که جلوی پرداخت حقوق‌های بالا رو بگیره که بر اساس اون حقوق مدیران ارشد 10 میلیون تومان و حقوق دیگر مدیران 21 برابر حداقل حقوق، یعنی چیزی بالاتر از 20 میلیون تومان تعیین شده.
مقامات دولت حسن روحانی اعلام کردند که پدیده مشهور به حقوق‌های نجومی به دلیل مقررات تصویب شده در دولت قبل و استثناء شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده و پرداخت این حقوق‌ها اگرچه خلاف عدالت بوده اما خلاف قانون نبوده است. علی یونسی از دستیاران ویژه حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیست. پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را تخریب و سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری دانسته بود.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
بعد از شنیدن گزارش همکارم وحید فروستاد نوبت میرسه به گفتگوی ورزشی با توجه به فوتبال‌هایی که امروز در ایران و اروپا برگزار شد و یا در حال برگزاری هفته 25 لیگ برتر فوتبال ایران روز شنبه با 4 بازی در شهرهای مختلف ایران به پایان رسید که در جریان اون استقلال تهران برد، تراکتورسازی تبریز مساوی کرد و پرسپولیس تهران هم باخت. فریبرز غریب خبرنگار ورزشی رادیو فردا در آلمان الان روی خط ارتباطی ماست تا نگاهی به این فوتبال‌ها داشته باشیم. آقای غریب شب بخیر. با صنعت نفت و پرسپولیس شروع کنیم. صنعت نفت امروز کار بزرگی انجام داد آقای غریب.
بله شب شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. امروز اون پرسپولیس همیشگی رو ندیدین آقای جمالی مقابل نفت. پرسپولیس با اختلاف نسبتاً خوبی اینجوری که جدول من میبینم قبل از این بازی جلو بود، حدوداً 9 تا اختلاف داشت و اون پرسپولیس جنگنده تاکتیکی ترکیبی حرکات ترکیبی چند نفره رو تو زمین شاهد بودیم. همیشه یه جوری خسته بود. آقای برانکو سرمربیش اشاره کرد تو کنفرانس مطبوعاتی بعد از این بازی، نوشته اشاره کرده بود که ما خسته بودیم، اینجوری که خبرگزاره نوشتن تیم ما خسته بود بعد از اون بازی تو لیگ قهرمانان آسیا. من اون تیم پرسپولیس روان همیشگی رو ندیدم. یه جورایی کل تیم بی انگیزه بود، همونجور که اشاره کردم با توجه به اون فاصله امتیازی سنگین بودن بازیکنان. برعکس این چیزی که تو پرسپولیس نبود تو بازیکنان صنعت نفت بود. خیلی جنگنده ظاهر شدن امروز، یه تیم یه دست نشون دادن. هرچند توی بازی تدافعی توی تاکتیک تیمیشون مشاهده میشد اما روی ضد حمله ها برنامه داشتن، نقاط قوت سرخپوشا رو گرفته بودن، به درستی خونسا کرده بودن. این سومین باخت پرسپولیس تو فصل جاری بود هفته 25.
استقلال تهران آقای غریب به روند روبروش ادامه داد و بالاخره تونست تراکتور سازی تبریز رو بگیره و بیاد رده دوم جدول، البته با تفاضل گل بهتر به هر صورت اومد رده دوم جدول بعد از مدت ها.
بله، استقلال تهران گام به گام تو چند هفته گذشته، 7-8 هفته گذشته یک روند صعودی رو داشته. به نظر من یه تیم جوون و آقای علیرضا منصوریان داره راه میندازه یواش یواش. اینجوری که من الان جدول میبینم اون بالا داره فشرده میشه. پس استقلال امروز 1-0 فولاد خوزستان رو تو آزادی برد. تراکتور سازی آقای جمالی که قبل از این بازی دوم بود، تیم دوم جدول بود، نتونست از این شکست پرسپولیس استفاده بکنه. مقابل تو همشهریش گسترش فولاد تو تبریز 1-1 مساوی کرد. با این اوضاع احوال من فکر میکنم 5 هفته آخر آقای جمالی هفته های داغی رو شاهد باشیم. اونجوری که جدول من میبینم پرسپولیس 56 تاست، استقلال و تراکتور سازی هر دو 47 تن با تفاضل گل دوم و سوم.
من صحبت شما رو هم تکمیل کنم و بعد بریم به سراغ فوتبال های اروپایی خیلی سریع چون 2 دقیقه بیشتر وقت نداریم. امروز سپاهان هم 3-1 سایپا رو برد با مربی جدیدش آقای کرانچار و تراکتور سازی تبریز هم و گسترش دربی در واقع تبریز رو 1-1 مساوی به پایان رسوندن. نگاهی هم داشته باشیم به فوتبال های برتر در لیگ های اروپایی. با لیورپول و اورتون شروع کنیم. دربی شهر لیورپول آقای غریب بازی خیلی خوبی بود. لیورپول قرمز ها بردن.
بله بازی خیلی خوبی بود و داغ همیشه. خب لیورپول تو انفیلد خوب بازی میکنه. یورگن کلوپ سرمربی این تیم این تو این فصل مخصوصا تیم رو متحول کرده. منچستر 1 اورتون رو برد. چلسی باخت تو زمین خودش 1-2 به کریستال پالاس. یه نتیجه عجیبی بود. منچستر یونایتد بدون دو تا بازیکن بزرگش پوگبا و زلاتان تو اولد ترافورد 0-0 کرد مقابل وست برونویچ. و من فکر میکنم اونجا هم انگلیس هم مثل داغ شده. الان جدولی که من دیدم تاتنهام هم اشاره بکنم که آقای جمالی تیم دوم جدول تو زمین برنلی 2-0 برد. الان جدول اینو به ما میگه که چلسی 69 امتیازی، تاتنهام دوم 62، لیورپول سوم، منچستر سیتی 57 امتیاز داره، دو بازی کمتر داره البته، و منچستر یونایتد و آرسنال هم بازی کمتر دارن و پنجم و ششم هستن.
ممنون. دیگه نمیرسیم که به لیگ آلمان و خدمتتون عرض کنم که لیگ اسپانیا و ایتالیا بپردازیم. حالا در بخش‌های بعدی مجله بعدی مجله خبریمون خبرهای ورزشی خواهیم داشت و آخرین نتایج رو تقدیم شنوندگان گرامی خواهیم کرد. ممنون که همراه ما بودید. فریبرز غریب، خدافظی می‌کنیم در آلمان، خبرنگار ورزشی رادیو فردا. تا مجله نیمه شب در ساعت 24 در تهران مجددا در خدمت شما خواهم بود. بدرود.